ساعت 2 ظهر به وقت ایران، شرمنده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. خوش آمدید به مجله نیمروزی رادیو فردا در این نیمروز دوشنبه 6 آذر ماه. مهدی طاهپاس هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مروری بر وقایع و تحولات ایران و جهان. پیش از هر چیز بشنوید تازه ترین خبرها رو همراه با همکارم فرشته قاضی.
ممنون مهدی. سلام و وقت شما بخیر هر کجای ایران و جهان که شنونده رادیو فردا هستین. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل شامگاه یکشنبه گفت با تمدید وقفه فعلی در جنگ غزه و آزاد شدن گروگان‌های بیشتر موافق است. او اعلام کرده که به جو بایدن رئیس جمهور آمریکا گفته از تمدید وقفه فعلی بر اساس آزادی 10 گروگان در ازای 1 روز آتش‌بس استقبال می‌کند. بنیامین نتانیاهو در عین حال گفته که پس از آزادی گروگان‌ها عملیات اسرائیل در نوار غزه با قدرت اثر گرفته خواهد شد و به گفته او تا نابودی حماس و اطمینان از عدم بازگشت غزه به شرایط قبل ادامه خواهد داشت. ساعتی پیشتر جو بایدن رئیس جمهور آمریکا ابراز امیدواری کرده بود وقفه فعلی پس از روز دوشنبه هم ادامه یابد تا گروگان‌های بیشتری آزاد شوند و کمک‌های انسان دوستانه بیشتری به غزه برسد. گروه افراطی حماس هم با انتشار بیانیه ای از تمایل خود به تمدید آتش‌بس موقت خبر داده است. در خبری دیگر، ارتش آمریکا بامداد دوشنبه در بیانیه ای اعلام کرد که کشتی روبوده شده سنترال پارک در آب‌های جنوب یمن با مداخله یک ناو آمریکایی آزاد شده و 2 موشک از سوی یمن به سوی این ناوشکن شلیک شده. بر اساس بیانیه ارتش آمریکا 2 موشک بالستیک از مناطق تحت کنترل حوثی‌های یمن شلیک شده اما به ناوشکن میسون و کشتی باری اصابت نکرده. کشتی باری سنترال پارک متعلق به شرکتی اسرائیلی بریتانیایی یعنی زودیاک است و حامل مواد شیمیایی مورد استفاده در تولید کود بود. این چندمین حمله دریایی در آب‌های منطقه از آغاز جنگ حماس و اسرائیل به شمار می‌رود. در خبری مشابه، فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد که ناوگروه آیزنهاور روز یکشنبه با عبور از تنگه هرمز وارد خلیج فارس شد. سنتکام از جمله ماموریت‌های این ناوگروه ضربت را تضمین کشتیرانی آزاد در آب‌های بین‌المللی منطقه ذکر کرده است. اما در خبر دیگر، 11 نشست امنیتی هرات تحت عنوان بازخوانی افغانستان راهکارهای متفاوت امروز دوشنبه در پایتخت تاجیکستان آغاز شد. در این نشست که شمار زیادی از مخالفان گروه طالبان در آن حضور دارند، قرار است وضعیت کنونی و آینده افغانستان به بحث گذاشته شود. از جمله چهره‌های معروف حاضر در این نشست، محمد اسماعیل از رهبران سیاسی مخالف طالبان و احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی هستند. گردانندگان این نشست میگویند که از نمایندگان طالبان نه به عنوان یک حکومت بلکه به عنوان یک جریان سیاسی برای حضور در این نشست دعوت کردند اما پاسخی نگرفتند. و در خبری دیگر، در ایران، حسین رونقی کنشگر سیاسی و مدنی روز یکشنبه تفهیم اتهام و با قرار کفالت آزاد شد. این کنشگر سیاسی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که در دادسرای اوین اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی به او تفهیم و فارغ از 2 وثیقه قبلی با قرار کفالت تا زمان رسیدگی در دادگاه آزاد شده. او 6 آبان امسال پس از جانباختن آرمیتا گراوند با تاکید بر کشته شدن او نوشته بود که اینجا به مرگ طبیعی در گذشتن انسانها مدت هاست غیر طبیعی شده است. به گفته آقای رونقی، دادیار پرونده به او گفته آرمیتا گراوند خودش زمین خورده و نوشته شما مصداق نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی در شرایط خاص کنونی کشور است. آرمیتا گراوند 16 ساله، اهل کرمانشاه و ساکن تهران، روز یک شنبه 9 مهر در مترو شهدای تهران پس از ورود به واگن بیهوش شد و بعد از هفته ها کما جان باخت. مهدی،
سپاسگزارم ازت فرشته قاضی. شنیدید تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو و در ادامه مروری داشته باشیم بر آنچه در مجله نیمروزی خواهید شنید. خب چهارمین روز وقفه عملیاتی در جنگ اسرائیل و گروه افراطی حماس هست. مروری خواهیم داشت، شما رو مطلع خواهیم کرد در رابطه با تازه ترین تحولات، به خصوص پیرامون آزادی گروگان‌های اسرائیلی و زندانیان فلسطینی. با خبرنگار رادیو فردا در منطقه همراه خواهیم شد. نیروی دریایی آمریکا اعلام کرده مهاجمان به نفکشی که از نزدیکی آب‌های یمن عبور می‌کرده را بازداشت کرده. به این بهانه بررسی خواهیم کرد فعالیت‌های حوثی‌های یمن علیه منافع اسرائیلی در آب‌های منطقه را. و دست آخر خواهیم پرداخت به چالش‌های پرستاران در ایران به بهانه اعتراضات صنفی این قشر. خب در چهارمین روز وقفه عملیاتی در جنگ اسرائیل و گروه افراطی حماس قراره که تعداد دیگری از گروگان‌های اسرائیلی و زندانیان فلسطینی آزاد بشن یا به قولی مبادله بشن، اما هر دو طرف درباره فهرست اسامی اعلام شده از سوی طرف مقابل ابراز نگرانی و ناخرسندی کردند. همراه میشیم با همکارم ایلیا جزیری از امارات متحده عربی تا در این رابطه بیشتر صحبت بکنیم. ایلیا، این اختلاف در چهارمین روز تبادل زندانیان و گروگان‌ها از کجا ناشی میشه؟
بله، سلام به تو و همه شنوندگان از رادیو فردا. بله، اختلافاتی که به وجود اومده به نظر میاد ناشی از این هست که هر طرف اشخاصی رو در اولویت خودش قرار داده برای آزادیشون، نسبت به جایگاهشون، نسبت به سنشون و نسبت به اون چه که هدف سیاسی داره برای آزادی اونها. هر کدوم از دو طرف این رو دارن. در مورد جزئیات اختلافا چیزی گذاشته نشده در رسانه یا حتی مقام های دو طرف صحبت نکردن، اما میانجی قطری صحبت از اختلاف ها کرد. همچنین بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دفترش گفته در حال مباحثه و مذاکره در مورد فهرستی است که حماس ارائه داده برای آزادی، برای سومین بخش چهارمین مجموعه که قرار هست آزاد بشن از اسارتی که به سر میبرن در نوار غزه. میگه اینجا یک مسئله وجود داره، مسئله ای که به نظر میرسه یک چالشی به وجود آورده در مسیر تمدید توافق یا حتی اجرای توافق یا حتی چگونه پیش خواهد رفت در روزهای آینده مسئله تبادل گروگان ها و زندانیان. و مسئله این است که دست کم 40 نفر از گروگان ها در نوار غزه در دست حماس نیستن و حماس حتی اطلاعی نداره اینها کجا هستن. بعضی از اونها در اختیار دیگر گروه های فلسطینی هستن و بعضی اونها در اختیار بعضی از غیر نظامیان در نوار غزه هستن. حماس الان نیاز به این داره که بدون اینها چه کسانی هستن و کجا هستن. این رو وزیر امور خارجه قطر گفته برای تمدید وقفه در جنگ حماس باید به این مسئله عمل کنه و باید فهرستی از تمام کسانی که گروگان هستن در غزه تهیه کنه و باید مشخص کنه بقیه گروگان ها کجا هستن تا بشه برای مذاکرات آینده در مورد آزادی اونها و تبادل اونها با دیگر زندانهای فلسطین در زندانهای اسرائیل مباحثه کرد. بر همین قطر میگه به دنبال تمدید وقفه هست تا حماس فرصتی داشته باشه برای تهیه فهرستی از تمام گروگانهایی که در غزه هستند.
و چقدر این افزایش امید به تمدید توافق جدی هست؟ آیا امکان داره که در پایان امروز چهارمین روز ما شاهد تمدید این توافق باشیم؟
مهدی، امکانش به نظر میرسه تا اینجای کار زیاد هست، به خاطر اینکه دو طرف تمایل دارن به تمدید توافق. از سوی حماس خب به هر حال در تا اینجای کار این گروگان ها رو در مقابل اسرای فلسطینی تونسته آزاد کنه، یعنی تونسته شماری از زندانیان فلسطینی از اسرائیل آزاد کنه و مقدار زیادی از فشارهایی که بر حماس بود در نتیجه جنگ 48 روزه کاسته شده، با وجود که فشار همچنان وجود داره. اما ورود کمک های بشررسانی به غزه، اگرچه مقام های سازمان های امدادرسانی صحبت میکنن اینکه این کمک ها کم هست، اما به هر حال مقداری از فشارها بر حماس رو کاهش داده و ابراز تمایل کرده حماس برای تمدید این توافق. مقام های اسرائیلی هم در این زمینه ابراز تمایل کردن. حتی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته که اگر قرار باشه شمار بیشتری از گروگان ها آزاد بشن، موافق هست با تمدید وقفه ای که الان برقرار هست. میانجی ها هم در این زمینه دارن تلاش میکنن.
و ایلیا، اگر بخوای یک شمای کلی بدی از افرادی که از هر دو طرف آزاد شدن، چه افرادی که از سوی حماس ربوده شده بودن چه زندانیان فلسطینی، به چه نکاتی میشه اشاره کرد؟
مهدی، تا اینجای کار 41 گروگان اسرائیلی آزاد شدن، 14 گروگان تایلندی و یک فلیپینی و حتی یک روس به علاوه آمریکایی که گفته میشه آزاد شدن روز گذشته. اما در مورد اسرائیلی ها، خب هر کدوم از اینها داستانی برای خودشون دارن. اونها که آزاد شدن قرار هست در نهایت بنابر توافقات 4 روزه 50 نفر برسن اسرائیلی که آزاد شدن، اما اگر بیشتر بشه که گفته ممکنه وقت تمدید بشه. مسئله که میشه مشاهده کرد از گروگان هایی که تا الان آزاد شدن از دست حماس اسرائیلی ها، بسیار از اونها افراد محسن هستن، محسن هایی که سنشون بالای 70 یا 80 سال هستن. یکی از اونها که روز گذشته آزاد شد به خاطر وضعیت وخیمش به لحاظ سلامت جسمی، این آزادی به طور سریع صورت گرفت و حتی به مرز رفح نرفتن گروگان ها، چون معمولا به مرز رفح میرفتن وارد مصر میشن و بعد وارد اسرائیل میشن و به طور مستقیم به نوار غزه رفتن. اما وجود یک بیماری که وضعیتش وخیم هست باعث شد که گروگان ها به طور مستقیم از غزه به اسرائیل برن، حتی این بیمار با هلیکوپتر به بیمارستان تل آویو منتقل شد. افرادی هستن، مثلا خانم مارگریت موریس گفته میشه که یکی از نجات یافتگان از سرطان هست که توسط گروه حماس بوده شده بوده، یا یک مادر به همراه دو دختر خودش، دو دختری که یکی 6 سالش هست و یکی 4 سالش هست، خانم دانیل آلونی. اینها داستانهایی هست که از اینها نقل میشه، یا امیلی دختر 9 ساله ایرلندی اسرائیلی. کسانی هستن که در روزهای گذشته آزاد شدن، زنان و کودکان هستن. از آن سو افرادی که آزاد شدن از زندان اسرائیل هم زن هستن و کودک هستن. در زندان اسرائیل 7500 زندان فلسطینی وجود داره که 72 تن از اونها زن هستن و 250 نفر کودک هستن. به حماس در تلاش هست این زنان و کودکان رو بنابر اعلامی که میکنه آزاد کنه.
سپاسگزارم از سیلیا جزایری از اینکه در این بخش با ما همراه بودی. در مجله های بعدی، بخش های بعدی هم باز هم از تو خواهیم شنید. اما نیروی دریایی آمریکا اعلام کرده مهاجمان به نفکشی که با پرچم لیبریا از آبهای نزدیک یمن عبور میکرد رو بازداشت کرده. بعد از ظهر یک شنبه 5 آذر اعلام شد که افراد مسلح با رساندن خودشون به عرشه نفکش سنترال پارک متعلق به شرکت بریتانیای اسرائیلی زودیاک قصد توقیف اون رو داشتن. هفته گذشته هم گروه انصار الله، شاخه نظامی حوثی ها، در حمایت از گروه افراطی حماس مسئولیت ربودن کشتی گلکسی لیدر رو در آبهای منطقه با این ادعا که این شناور اسرائیلی است بر عهده گرفت. پیشتر گفتگویی داشتم با حمید رضا عزیزی، تحلیلگر روابط بین الملل ساکن آلمان، و از او پرسیدم که این افزایش تنش ها در آبهای منطقه به خصوص علیه منافع اسرائیلی با چه اهدافی صورت میگیره.
جنگ غزه با وجود اینکه الان آتش‌بس اونجا برقرار شده، همین الانش هم میشه گفتش که گسترش پیدا کرده و خب این مسئله بود که از همون ابتدای جنگ درباره‌اش هشدار داده میشد. اما چیزی که اینجا به نوعی میشه گفتش که غیرمنتظره بوده یا جدید بوده این هستش که خب اون جبهه هایی که به عنوان در واقع گزینه های اول انتظار میرفت که صلاحاً باز بشه علیه اسرائیل، این اتفاق به شکل دیگری افتاده و به جای اینکه حالا ما یک در واقع افزایش تنش ها رو مثلا از مرز سوریه شاهد باشیم یا مثلا حزب الله بخواد که وارد یک جنگ تمام عیار بشه، ما ببینیم که از سمت یمن و مشخصا از جانب حوثی ها داره این افزایش تنش ها به صورت مرحله ای اتفاق میفته. این یک نکته هست که در واقع اون میشه گفتش که متحدین ایران و احتمالاً با هماهنگی خود ایران به نوعی عنصر غافلگیری رو اینجا توی واکنششون به جنگ غزه و حملات اسرائیل لحاظ کردن. و مسئله دوم که اون هم به همین اندازه میشه گفتش که مهم هست، این هستش که این عرصه دریا در واقع الان در این موضوع درگیر شده. تا قبل از این جغرافیای اصطلاحاً محور مقاومت که حالا ایران و شبکه متحدینش باشه، اساساً به لحاظ در واقع توانایی اینها در گسیل نیروی زمینی در نظر گرفته میشد. الان با اتفاقی که در واقع رقم داره میخوره در آبهای اطراف یمن و همینطور تهدیدی که مثلا نصرالله داشت درباره هدف قرار دادن مثلا شناورهای آمریکایی یا اسرائیلی در دریای مدیترانه، میشه گفتش که یک عنصر دریایی هم به این مسئله اضافه شده که خب طبیعتاً ریسک درگیری منطقه‌ای رو و اصطلاحاً تصاعد بحران رو در شرایطی که بخواد حالا مثلا اسرائیل جنگ رو از سر بگیره و باز مثلا از طرف متحدین ایران بخواد واکنش نشون داده بشه، این ریسک درگیری رو خیلی بالا میبره و حتی ممکنه که فراتر از منطقه بره، چون به هر حال مثلا دریای سرخ منطقه هستش که حلقه اتصالی هستش به کانال سوئز و از اونجا به اروپا، و به این شکل ممکن هستش که در واقع این جنگ بین‌المللی بشه حتی در اگر که تنش‌ها از کنترل خارج بشه.
و آقای عزیزی، در مورد نکته اولی که شما بهش اشاره کردین، ردپای حوثی‌های یمن که مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران هم هستند علیه مواضع و منافع اسرائیل در آب‌های منطقه، بعد از بهبودی روابط جمهوری اسلامی ایران و عربستان، از فعالیت‌های حوثی‌ها علیه عربستان کاسته و در مقابل در قبال منافع اسرائیلی به خصوص در آب‌های منطقه افزایش پیدا کرده، آیا شاهد یک نوع تغییر رویکرد از سوی حوثی‌های یمن در منطقه هستیم؟
نکته که اشاره کردید کاملا درسته، این تغییر اتفاق افتاده، اما نکته که باید بهش توجه داشت این هستش که به لحاظ ایدئولوژی حوثی‌ها از همون ابتدا هم در واقع این المان‌های ضد اسرائیلی رو در شعارهای خودشون و در مثلا جهتگیری‌های خودشون رو اینها داشتن. این یکی از فاکتورهایی بود که به لحاظ ایدئولوژی هم اونها رو در این شبکه اصطلاحاً محور مقاومت قرار میداد. اما خب چیزی که الان شاهدش هستیم دقیقاً و همین شکل هستش که به نظر میرسه بعد از بهبود روابط ایران با عربستان و از اون مهمتر به رسمیت شناخته شدن حالا ضمنی خود حوثی‌ها به عنوان یک طرف گفتگو از طرف عربستان، اینکه خب به هر حال میشنن مذاکره میکنن، الان به نوعی این تغییر جبهه میشه گفتش که اتفاق افتاده از جانب حوثی‌ها. ما نباید فراموش بکنیم که قبل از سال 2015 اساسا حوثی‌ها جزوی از این شبکه محور مقاومت نبودن و طی این حدود 8 سالی که میگذره از آغاز جنگ یمن، به تدریج که روابط اینها با ایران گسترده تر شد و حزب الله به خصوص نقش کم کم میشه گفتش که خیلی جدیتری رو ایفا کرد در آموزش اینها و در تسلیح اینها، به مرور زمان اون عنصر ایدئولوژیکی که خودشون هم از ابتدا داشتن که اشاره کردن بحث ضد اسرائیلی بود تقویت شد و الان یک نیروی آماده ای رو در اختیار این شبکه قرار میده که از یک جایی که همونجور که گفتم انتظارش نمی رفت و غیر منتظره بود، منافع اسرائیل رو مورد تهدید قرار بده. و این در واقع از این منظر میشه گفتش که بله، این شیفت اتفاق افتاده. هرچند در جنگ یمن هنوز تمام نشده، عربستان هنوز، یعنی در واقع صلحی هنوز اتفاق نیفتاده، اما یک نوع کاهش تنش‌ها رو که شاهدش هستیم، افزایش تنش‌ها در یک جبهه دیگه داره اتفاق میفته.
حمید رضا عزیزی بود، تحلیلگر روابط بین‌الملل ساکن آلمان.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
در ماه‌های اخیر پرستاران در تهران و شهرهای مختلف ایران تجمع‌هایی در اعتراض به شرایط سخت کاری، عدم تحقق وعده استخدام، عدم اجرای قانون تعرفه و همچنین قوانین ناعادلانه برگزار کردند. روز یکشنبه 5 آذر ماه هم پرستاران دانشگاه علوم پزشکی دست به تجمع زدند. جزئیات بیشتر را بشنوید در این رابطه در گزارشی از کیانوش فرید.
تعرفه ما کجاست؟ زیر عبای شماست. شعار پرستاران معترض دانشگاه علوم پزشکی تهران را می شنیدید. روز یکشنبه 5 آذر ماه پرستاران دانشگاه علوم پزشکی تهران در اعتراض به تعویق اجرای قانون تعرفه، دستمزد پایین و اضافه کاری اجباری دست به تجمع زدند. پرستاران سال هاست در ایران از تبعیض، بی‌عدالتی و وضعیت صنفی و حقوقی خود در ایران رنج می‌برند و بارها برای احقاق حداقل حقوق خود تنها دست به تجمع‌های مسالمت‌آمیز زدند، اما جز وعده و وعید چیزی دریافت نکردند و تا کنون در وضعیت آنها هم تغییری حاصل نشده است و جریان حاکم بر نظام پرستاری حالا به سمتی رفته که حتی رئیس کل نظام پرستاری در ایران در این باره بارها به وزارت بهداشت هشدار داد و گفت نصیحت ها و مشورت های دلسوزانه و صادقانه سازمان نظام پرستاری را گوش نمی کنید و هر روز بدتر از روز قبل و هر ماه فاجعه بارتر از ماه قبل عمل می کنید. یک پرستار که به دلایل امنیتی نامش محفوظ است در گفتگو با رادیو فردا.
شرایط پرستارا تو ایران اینجوری هست که چون نمیخوان نیروی کار جدید استخدام کنن، براشون خیلی پرهزینه است، از پرستارا یعنی کار دو نفر رو از یه نفر میکشن، شاید هم بیشتر، حالا من میگم دو نفر، کار سه نفر رو از یه پرستار میکشن. حالا استانداردش اینه که یه پرستار توی بخش معمولی با 8 مریض کار کنه، ولی پرستارای ما تو ایران به جای 8 بیمار 13 تا 14 تا، حالا تو شرایط خوبش ها 13 تا 14 تا مریض کار میکنن با کمترین امکانات و با کمترین حقوق، یعنی اضافه کاری اجباری بهشون مینویسن. کار اجباری مثلا موظفی یک پرستار این هست که هفته ای 5 شیفت کار کنه، 5 شیفت 7 ساعته، ولی اینا توی هفته میرید 10 تا شیفت می نویسن، شیفت های شب، شیفت های شب پرکار پرمریض بدون استراحت. یعنی اون حق و حقوقی که باید به یه پرستار بدن اصلا نمیدن، پرستار اون احترامو نداره و در این حال شرایط استاندارد اروپا رو از یه پرستار که شرایط استاندارد بهش ندادن میخوان. همیشه با بچه ها به شوخی با هم صحبت میکنیم، میگیم یعنی شرایط کاریمون شرایط آفریقاست، اون انتظاری که از ما دارن بیمارستانای انگلیس و آمریکا رو از ما انتظار دارن. به خاطر همینه که پرستار رو واقعا دیگه کم میارن، پرستار رو درک نمیکنن با شرایط حقوق خیلی کم، خیلی کم، که الان وضعیت تورم ایران دیگه همه شاهدن که چه جوری هست.
او در ادامه به شرایط سخت‌تر پرستاران قراردادی و غیر رسمی اشاره کرد.
حالا پرستارایی که استخدام دولتی هستن خودشون دریافتشون کمه. شما فکرشو بکنید پرستارایی که قرارداری هستن چه دریافتی دارن. حقوق کم، حالا برنامه شیفت براشون مینویس که مثلا استاندارده، ولی اون نیست. یه برنامه‌ای که دیگه دوباره بهشون تحمیل میکنن، مثلا بهشون مینویسن که مثلا هفته 5 تا شیفت دارن تو برنامه، ولی بعدا بهشون شیفت اضافه میکنن. بعدا زنگ میزنن مثلا میخواد طرف بره خونش، میگن نه نه رو بخش شلوغه، تو باید بمونی. میخوادم اعتراض کنه، میگن خیلی خب قراردادتو کنسل میکنیم. یعنی شرایط پرستاری قراردادی خیلی خیلی بدتر از استخدامی هستش.
خودداری از بستن قرارداد با پرستاران غیر رسمی در حالی است که بنابر گزارش ها و برآوردهای وزارت بهداشت ایران، نظام درمان ایران به خاطر کمبود پرستار زنگ خطر را به صدا درآورده است. و همزمان رئیس سازمان نظام پرستاری ایران آمار مهاجرت پرستاران را نگران کننده خوانده است. بر اساس گزارش های سازمان نظام پرستاری در ایران، در حال حاضر ماهانه بین 100 تا 150 پرستار از کشور مهاجرت می کنند.
کیانوش فرید گزارش می داد در رابطه با چالش های صنفی پرستاران در ایران.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
آیا می‌دانستید که شاد بودن از طرح و رنگ لباسی که خودمان با آزادی کامل انتخاب می‌کنیم می‌تواند به ترشح هورمون دوپامین و در نتیجه خلق و خوی بهتر و احساس شادی در ما بیانجامد؟ کیان معنوی در گزارشی به این موضوع با نگاهی به شرایط ایران پرداخته. با هم بشنویم. My dress, my dress, I love my dress.
Would someone tell me why I put it on? سلامت روان، اعتماد به نفس و احساس شادی در زندگی افراد نیازمند مؤلفه‌های بسیاری است. اما بدون شک تنوع در لباس، انتخاب مدل‌ها و رنگ‌ها در پوشش افراد نیز یکی از مؤلفه‌های مهم در این مورد است. خانم شکیلا فوربسپل، روانشناس مد و مؤسس پلتفرم مد روانشناسی است یا فشن ایز سایکولوژی، میگوید لباسی که انسان‌ها آزادانه و به دلخواه انتخاب می‌کنند می‌تواند به خلق و خوی بهتر آنها بیاید. خانم بل در مورد کتابی که در این مورد نوشته می‌گوید در روانشناسی مد و لباس، او تنها به ظاهر لباس فکر نمی‌کند، بلکه ما در لباسی که می‌پوشیم چگونه رفتار می‌کنیم هم مهم است. لباس ما نماینده شخصیت ما و معرف این است که ما چگونه فکر می‌کنیم. و لباس در برقراری ارتباط روزانه با دیگران و داشتن اعتماد به نفس در اجتماع نیز کمک میکنه. اصطلاح دوپامین درسینگ در سالهای گذشته برای بسیاری یک اصطلاح پرطرفدار بوده. به گفته نشریه روز ووگ چاپ آمریکا، پوشش دوپامین یا همان دوپامین درسینگ به عنوان داشتن رنگ‌ها و طرح‌های متنوع در لباس برای بهبود خلق و خوی فرد تعریف می‌شود. کارن پاین، روانشناس آمریکایی، در کتاب خود با عنوان حواستان به آنچه میپوشید باشد، در ارتباط با اصطلاح دوپامین درسینگ میگوید با ترکیب لباس مناسب که شما را راضی میکند، احتمالاً هورمون شادی‌آور دوپامین که باعث احساس لذت و خوشبختی است در انسان ترشح شود. اما در ایران بحث پوشش این روزها بسیار داغ است و روزی نیست که در شبکه‌های اجتماعی و در اخبار شاهد صحنه‌هایی در مورد نه به حجاب اجباری از سوی زنان ایرانی و روش‌های حکومتی برای سرکوب این خواسته زنان در سرپیچی از قوانین حکومتی نباشد. اما آیا به راستی اعمال زور در مورد اینکه انسان‌ها چطور لباس بپوشند چه تأثیری می‌تواند بر سلامت روحی افراد داشته باشد؟ شاید بد نیست دیدگاه یک جامعه شناس را بشنویم. سعید پیوندی در پاریس.
در زمانی که برخورداری از حق انتخاب، برخورداری از اشکال مختلف آزادی‌های فردی، مدنی و اجتماعی به یک امر بدیهی و ضروری تبدیل شده در همه دنیا، محروم کردن بخشی از جامعه از این حقوق طبیعی، از جمله در مورد انتخاب نوع لباس و پوشش، چیزی نیست جز لغو حکم شهروندی افراد و امکان زندگی کردن به شیوه امروز برای نیمی از جامعه. میشه گفتش که با حجاب اجباری معنای شهروند بودن در دنیای امروزی دیگه در ایران از میان میره و نوعی از خود بیگانگی جمعی به وجود میاد که زنان در اون حس میکنن هستی آنها مورد تجاوز و دستبرد حاکمان قرار گرفته و اینها تبدیل به شهروندانی میشن که خودشون رو بیگانه حس میکنن در اونجایی که زندگی میکنن و خشم کنونیشون هم در واقع معنایی جز تلاش برای پس گرفتن سرزمینی که فکر میکنم مورد حمله و تجاوز دیگری قرار گرفته نیست.
در این مورد پری عیسی‌زاده، روانشناس در استکهلم سوئد میگوید:
ببینید، لباس و پوشش از دید روانشناسی تنها یک مسئله ظاهری و سطحی نیست، بلکه پوشش برای انسان چندین لایه و مفهوم داره و با چندین مسئله عمیق روحی ارتباط داره. لباس برای انسان به جز رفع نیازهای اولیه‌اش که حفاظت بدن از سرما و گرماست، نمایانگر هویت فردی و اجتماعی یک شخص، راه ارتباطی انسان با خود و با دیگرانه. مثلا انسان با انتخاب طرح و رنگ و مدل لباسش تعلق یا عدم تعلقش رو به گروهی یا گروهایی نشون میده، مرتبه و جایگاه اجتماعیش رو نشون میده، هویتش رو نشون میده. انسان همچنین به وسیله انتخاب پوشش با درون خودش ارتباط برقرار میکنه. رنگ ها و مدل لباس میتونن شادی، غم و احساسات دیگر رو در انسان غلیظ کنن، کمرنگ کنن، تغییر بدن. بنابراین به جز این که نمایانگر هویت فردی باشه، لباس میتونه همچنان نشانگر تغییر در حس و حال و افکار یک فرد هم باشه. بنابراین سلب حق انتخاب پوشش هم یک حق بدیهی و ابتدایی رو از انسان میگیره و هم حق ابراز وجود اجتماعی، ابراز تفاوت‌ها، شباهت‌ها و تعلقات انسان رو ازش که یک حق اساسی و پایه‌ای است از او سلب میکنه.
به گفته پری عیسی‌زاده، روانشناس، پوشش و لباس یک انتخاب کاملا شخصی و خصوصی است و در صورتی که درست و کاملا دلخواه انجام شود، نه تنها علاوه بر برازندگی، نقش قابل توجهی هم در رفتار روزانه انسان‌ها ایفا می‌کند.
رو سری تو در بیار، آفتاب داره غروب می‌کنه. رو سری تو در بیار، عطر تو هوا رو خوب می‌کنه.
خب، گزارش کیان معنوی رو هم شنیدیم و به پایان مجله نیمروزی رادیو فردا رسیدیم. خبرها و گزارش‌های بیشتر میتونید در وبسایت رادیو فردا، radiofarda.com مشاهده و ملاحظه کنید، به خصوص تازه‌ترین تحولات پیرامون جنگ در غزه، وقفه بشردوستانه‌ای که پیش اومده و ماجراهای آزادی زندانیان و گروگان‌ها. با ما میتونید تماس هم بگیرید: 00420 221 122 113 شماره پیامگیر رادیو فرداست. با ما در میون بذارید در رابطه با مسائلی که فکر میکنید شنیدنش برای تعداد بیشتری از افراد میتونه مفید باشه. وقت بخیر.